بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه به پیشگاه سراسر نور و رحمت حضرت صدر الخلائق و خیر المرسلین صلی الله علیه و آله و اهل بیت مکرمش علی الخصوص امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین صلواتی هدیه بفرم. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر با عظمت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح و منسواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه و شریف صلوات دیگری محبت کن. بحث ضرورت وجود مذهب ما شیعه هستیم یعنی چی هستیم؟ شاید یکی از پرتکرارترین مباحثی است که در آثار علمای شیعه مطرحه، این حرفایی که داریم میزنیم شبها، از قدما مثل شیخ مفید و علامه حلی و رضوان الله تعالی علیه ما تا معاصرین، تا فهوای القدیر، تا مثلا فرض بفرمایید کتاب عظیم الشأن معالم المدرستین که بازشناسی دو مکتب ترجمه شده، مرحوم علامه آیت الله سید مرتضی عسکری نوشته، عربیش رو حالا ترجمه شده. این یه بحث کلی است. بالاخره ما باید بدونیم که شیعه هستیم یعنی چی و تفاوت‌های فکر ما با دیگران سر کجاست، مناشأ اختلاف چیاست، بدون اینکه بخوایم با کسی دعوا کنیم. عرض شد خدمت شما که برای رسیدن به حقیقت و اسلام به یه راهی نیاز داریم که البته بعداً باید بگیم که منحصر است و خودش هم موضوعیت داره، و اگر یه ذره مسیر رو از اینجا به جای دیگه بریم، هم در احکام، هم در نگاه به انبیا، هم در نگاه به قرآن، نگاه به اخذ از بنی اسرائیل، هم نسبت به مقوله ایمان، هم نسبت به مقوله همسران انبیا و مفاهیم اعتقادی دیگه، اختلافات جدی پیدا میکنه. دیشب بحث رسید به اونجایی که نگاه ما به همسران انبیا چیه؟ این بحث یه ادامه ای داشت که خیلی هم اتفاقا فیش داره و آماده است و شاید خیلی هم جذابیت داره، ولی به دلم افتاد نگم اونو. اتفاقا یه قدری احساس کردم شاید سخافتش نور جلسه رو کم کنه. توی جلسه درسی بود، در رو میخوندم بعضی چیزاشو که حیرت انگیز هستن. یعنی ببینید، یه وقت ما میخواییم به یه نفری دشنام بدیم، یه وقت یه نفر احکام شرعی صادر کرده از دشنام بدتر. یعنی خودش اینو سانسور نکرده، رو درواسی هم نداره. مثل این میمونه که کسی به شما بگه نماز از چند رکته، شما خجالت نمیکشی که میگه 4 رکت، حکمه. بعد بگه در قنوت چه دعاهایی میشه خوند، بگه اینو میشه خوند، اونو میشه خوند، دیگه اینکه پنهانکاری نداره. میخوایم ازدواج کنیم، مثلا فرض کنیم احکام ازدواج چیه، اینا که پنهانکاری نداره که، خجالت نداره. میخوایم حج بریم چیکار کنیم، اینا که پنهانکاری نداره. اما دیدم نگاه این برادران به زن و رفتار با زنان اینقدر افتضاحه که اگه بخوام وارد این بحث بشم ترسیدم نور جلسه از بین بره، با اینکه حکمشونه. یه حاشیه مختصری عرض میکنم از کنارش رد میشم. با اینکه خیلی مطلب اینجا بود، بعد یه وقتی سر کلاس درسی مطرح کرد. اینا نه تنها به همسران انبیا و انبیا متاسفانه جسارت میکنن، به شکل طبیعی دیگه در اون جامعه ای که بدرفتارترین و خشنترین انسان درباره زنان مسئولیت گرفته، طبعا اینا رو تبدیل به اسلام کرده، تو ذهن اینا تبدیل به حکم اسلامی کرد. و بعضی از اینا هم بین جامعه اسلامی شبیه اسلام شده. راستشو بخوام بگم، به جهاتی برای خودمونم حوصله نداشتم وارد این بحث بشم، برای اینکه بنز کافی حاشیه داریم، این خودش این موضوع حاشیه داریه، لذا من فقط در حد اینکه این بحث رو اینجا جاشو معلوم کنم خالی مونده، با یه اشاراتی رد میشم ازش. به شکل گسترده امثال این روایات رسیده، به شکل گسترده، مثلا در مصنف ابن ابی شیبه که استاد بخاریه، نویسندهش استاد بخاری، خیلی در بخاری اسمش اومده، دوتا داداش، میگه که این آقا اون که حاکم بود و خشن بود بعد از پیغمبر، کان یضرب النساء اول خدم یعنی چی؟ سیره عملی معظم الله، کتک زدن زنان و کارگرا بود. کان یضرب سیرش بودین. پسرش عبدالله گاهی قید میزد، گفت لا تضرب خادمک، دارم از مصنف ابن ابی شیبه من نمونه میخونم، زیاده، لا تضرب خادمک، خادمتو نزن، عصبانی شدی وضرب امرأتک، زنتو بزن. بعد این تبدیل شد به روایت از پیغمبر و بعد توجیه پیغمبر. اینا بین زن و مرد تفاوت قائل نبودن در رفتار، بلکه زنان رو با اون نگاه جنسیت زده ابزاری ملعب دانستن دیگه، حالا انتخاب الفاظم سخته، یک عروسک اطفاء شهوت میدید زنان رو، در نهایت خشونت و کتک زدن. هیچ اختیاری نداره. یه دونه روایت فقط میخونم رد میشم از این بحث. این بحث جا داشت اینجا، مهم بود، چون امروز در جامعه ما هم مهمه، در جامعه جهانی هم مهمه، ما هم مبتلاییم، اما به جهاتی عرض کردم، هم به جهات اخلاقی هم به جهات حواشی، چون تجربه ثابت کرده که در موضوعات حساس کسی حرف گوش نمیده، هر کسی دنبال حزبشه، لذا حرف زدن توش فایده ای نداره. هم یه روایت فقط میخونم و رد میشه. به عنوان مثال میگه که آقا یه پسر خلیفه اول یه همسری داشت، خیلی او رو دوستش میداشت، اسمش آتکه بود دیگه، همچین چسبید دم پای این خانوم که دیگه از خونه نمی اومد بیرون. از گفتم فلانی کجاست؟ خونه است. خونه نشین شد. یعنی اهل کاری دیگه نبود، جایی نمی رفت. ببین خرج خونش در می اومد، جلد خونه شده بود. باباش گفت اینو طلاقش بده. اینم گفت چشم. طلاق داد، بعد فیلش یاد هندوستان کرد، دلش گفت باقا دیگه دیگه چیکار کنم؟ و خوری شروع کرد به شعر گفتن به یاد آتک خانم. باباش گفت باش برگرد، دوباره رجوع کرد. رجوع کرد، خیلی اینا با هم رفیق بودن. زنم لابد مثلا جمالی داشته. داشت میمرد پسر خلیفه. به این خانومه گفت آتک خانوم من یه باقی دارم، اینو به تو میدم به شرطی که بعد از من ازدواج نکنی، دیگه ایشالله با هم قیامت هم با هم باشه. اونم گفت باش. باقه رو گرفت و ازدواج نکردن زن بیوه یک سوپر استثناء بود اون دوران. مثلا زن نمیتونست بدون همسر زندگی کنه، هم از شرایط امنیتی هم شرایط اقتصادی. دیگه حالا ایشون این باقه رو گرفت که مثلا زندگیش تامین بشه و گفت دیگه حالا شوهرش هم دوست داشت. و این آقایی که عرض میکنیم نماد خشونت در اسلام، حکومت هم خب رسیده بود دیگه، عبارت رو میخونم هر رو: اشترط علیها ان لا تزوج بعده. شوهرش عبدالله ابن ابی بکر شرط کرد که بعد از من ازدواج نکن. فتبتلت، تبتلت مثل بتول، یعنی این خانوم دیگه به مردای دیگه که خواستگاری میکردن، چون بلا فاصله بعد از اینکه عده زن تمام میشد سیل خواستگاری میومد. خیلی چی میشد یه نفر یک سال مثلا بعد از مرگ شوهرش ازدواج نکنه؟ مردم هم اینطور بلا فاصله ازدواج میکنن، عرف اون روزگار بود. و جعلت لا تزوجو، خانومه گفت من دیگه ازدواج نمی کنم، دیگه عهد کردم با مرحوم شوهرم. و جعل الرجال یخطبونه ها، مردم هم چون ایشون صاحب جمالی بود خلاصه هی پیغام بسخان می فرستادن. یخطب از خطبه یعنی خواستگاری. و جعل تعبا، اینم عبا می کرد. این آقایی که حاکمه به ولی او گفتش که اذکر نیله ها، اسم ما رو هم جزو خواستگارا بنویسید، یه وقتم برای ما بگیرید. حالا ولی این کی بود؟ این زن شوهردار بوده، شوهرش مرده، به نقلی باباش هم قبلا مرده، شوهر کرده دیگه. فذکره لها فعبت اون آقا را، گفت خلیفه خواسته، گفت من عهد کردم نمیخوام. دوباره خلیفه بهش گفت زوجنی ها، تو ولی عینی بده من. کسی هم جرأت نمیکرد به این حرف بزنه که فزوجها. فزوجه ایاها، اومد با آتک خانوم. اون کی بود اصلا معلوم نیست کیه، زنه شوهر داشته قبلا دیگه، ولی نمیخواد که. گفت من تو رو شوهر دادم به خلیفه، قبول نمیخواست بکنه. شد شب عروسی، آقا دوماد آقا خلیفه تشریف آوردن. فدخل علیها فعارکها، اون که قبول نمیکردیم و بیخوما چیه ریختین تو خونه من، شروع کردم به کشتی گرفتن و کتک کاری و یه فصل مفصل زدش. حتی غلبه ها علی نفسه، تا بالاخره اینقدر کتک خورد بیچاره مقاومتش تمام شد. یه جای دیگه هم داره که یه شخص دیگری که میل نداشت به ازدواج با او، خلاصه با کتک این رفت تو فقه که میشه کتک بزنیم تا رضایت بگیریم. بله این فقهه، عرض کردم این چیزی نیست که مثلا بگه آقا یه چیزایی نسبت نده، این کتاب فقهیه. نتیجه چی شد؟ نتیجه تو بعضی نقلا گفتن 6 تا زن مرتد شدن در اسلام. برگشتن، دو تاشون همسران ایشون کتک زد اینا رو، فرار کردن رفتن. باب وسیعی داره این بحث که اینو اینجا عمدن ناتمام رها میکنه، علامت مثل به علامت اعتراض این بحث رها میکنه. بحث مهمیه خیلی. یه جهات مهمش اینه که حالا اونور یه دوتا کلمهشو عرض کنم، این که ما باید بدونیم ما باید چجوری با خانوما رفتار کنیم. گاهی بچه هیئتیه ولی شیعه امیرالمومنین انگار نیست، شیعه همین آقاه، برج زهرمار پیشش هلوه، بد اخلاقه. یدخل و آبسن و یخرج و آبسن، سیره ایشونه، با اخ میاد تو خونه با اخ میاد بیرون، نفس همه رو میبره کسی خلاصه روش زیاد نشه. خیلی بین ما زیاده. من یه روزی نامه هایی که به ام دادن، خاک بر سرت با اون منبرت، شوهر من میاد منبر تو، اینجوری میاد اینجوری میره، تو چی یاد دادی؟ لابا خودت هم اینطوری هستی. راستم میگم، من حق میدم. میگه پامنبری تیر توه، ای خاک بر سر من کن. اگه ما ریشه این رفتارها و تفاوت رفتاری اهل بیت با این جریاناتو ندونیم، ممکنه سالی 300 جلسه هیئت بریم ولی رفتارمون آخر سرم شبیه قاتل از زهرا میشه. بد اخلاق، متکبر، خودخواه، به هر زنی برسه شوخی میکنه، بعد به خانم خودش بدبینه. مثلا غیور که نمیتونه بدبین باشه، آدم غیور به ناموسش نمیتونه بدبین باشه، چون آدم بدبین باید تصور کنه اون فکر بدو، و غیور بدبین نیست، مگر اینکه خدا نکرده در یه شرایط استثنایی یه جایی اتفاقی بیفته که اون یه خطایی رخ بده، اما غیور بدبین نیست. غیور سوء ظن به ناموسش نداره. غیور برای اینکه ناموسش رو حفظ کنه، حریم او رو حفظ میکنه، حرمت او رو حفظ میکنه. طرف فقیره ولی همسرش توی اون خانه محقر فقیرانه احساس میکنه ملکه عالم. مثل تورم که بخشش روانیه، تورم هم روانی داریم و واقعی دیگه، حس خوشبختی بخش زیادش روانیه. خیلی از این موضوعاتی که انسان‌ها امروز دنبالشن، خیلی جذابیت‌های جسمی براشون داره و اینا، بخش زیادی از اینا روانیه، روی روانیه. این که عرض میکنیم پیغمبر اکرم حضرت خدیجه سلام الله علیه اینقدر پیشش عزت داره که اگر یه گدایی رو حضرت خدیجه تحویل بگیره این پیش پیغمبر خیلی محترمه، این در واقع احترام حضرت خدیجه است، احترام همسره. اینو مقایسه کنید با کسی که میگن مهمونی رفتیم خونه خلیفه، مهمون شدیم، مثلا شام بیاین خونه ما، مثلا فرض کنید یه کاسه خورد به یه بشقاب جلو ما، انقدر زد زنه رو که بعد از این مدت خسته شد، گفت باقیش دیگه فردا شب دیگه حال ندارم. خب این زن از حیوان هم میاد پایین تر وقتی اینجوری تو جمع باش برخورد میشه، گاهی با زدنش، گاهی با زدن حرفی که او رو تخریب میکنه. حالا چرا الان خطابم به مردانه؟ چون اون کسی که زندگی رو از این حیث اداره میکنه خیلی مهمه و فعلا من دارم میبینمش، مردانه. حالا خانومم توصیه هایی باید بهشون کرد ولی جلو آقایون نه. ولی مردان، مرد میتونه کار کنه که زنش در اوج فقر، بیچارگی، هیچی ندار بودن احساس کنه که شاه شاهانه، نه دروغ بهش بگه ها. چون خود دوست داشتن و دوست داشته شدن و حرمت نگه داشتن، آدم حساب شدن، این خودش یه ثروته دیگه، ثروت که و فقط پول نیست که. رفتار اون آقا در رفتار بین بعضی از مردان شیعه ام یا جمع زیادی از مردان شیعه ام به وفور دیده میشه، چون این تمایز رو نفهمیدن. آقا بعد برمیگشتیم ببینیم اهل بیت چه جوریان و دیگران. حالا عرض کردم خیلی روایات مهمی، اخبار مهمی نقل شده که به جهاتی خواستم رد بشم. اهل بیت رفتارشون با زن، ولو زن مجرم، متفاوت با مرد. ولو زن مجرم، نه همسر خودشون. اینو صدها بار شنیدید. امیرالمومنین سلام الله علیه داشت رد میشد، دید یه خانومی گریه میکنه از دست شوهرش فرار کرده، شوهر خشمگین. پناه میبرم به خدا از اینکه کسی خشمش اینقدر ترسناک بشه که کسی از خونه فرار کن. امیرالمومنین به نقلی شمشیر کشیده برای شوهر. این کسی اینا رو بذاره جلوی اونا، اصلا انگار دو دینه و دو خدا، انگار دو خدا شناسی هستن، اینقدر فاصله داره. دین در خیلی از رفتارهاش بین مردان و زنان تفاوت جدی قائل شده، مدارا کرده با خانوم ها. خانوم ها هم مکلفن، مثل ما نماز باید بخونن، حج اونام دارن، روزه دارن، زکات دارن، اگه پول داشته باشن تو اون شرایط باشه. اما بعضی چیزها رو فاصله ایجاد کرده، جدا کرده. قبلا هم این عرض کردم، مرحوم امام در تحریر الوسیله میفرماد اگر زنی شوهرش رو عصبانی کنه، اشتباه کنه، بعد پشیمون بشه، بگه ببخشید. مرد باید فوراً ببخشه. تحریر الوسیله مراجعه کنید امشب ببین. میگه این یه بانوی با لطافت، حالا خودش رو شکسته اومده گفته ببخشید، معطلش نکن. تحریم الوسیله کتاب فتواه ها، کتاب اخلاقی نیست. مثلا توصیه های امام وقتی داشته خطبه عقد میخونده آخرش به پسر و دختر یه چیزی بگه با هم بسازید ها، توصیه اخلاقی نکرده، در کتاب فتواش فرمود. خیلی مراعات میکردن اینو، بارها شنیدید. امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی جمل شد و دستگیر شدن جملی ها و شکست خوردن، شکست سنگین، بعد که رفت توی کاروان اسرا، اون کمپ اسرا تا تکلیف اینا رو تعیین کنه، زن ها اومدن جلو شروع کردن به فحاشی کردن به امیرالمومنین، دشنام به امیرالمومنین، نه به من. به من کسی فحش بده بعضی از ناسزاهاش از سزا باشه، آدم ظاهرش پیدا نیست که، ولی امیرالمومنین اون لا تهیجن نسا، زنها رو تحریک نکنید، عصبانیشون نکنید، خشمگینشون نکنید. ولو سببنا امراءکم، حتی اگر به من که امیر شما هستم فحش بدن، او شتمنا اعراضکم، به ناموستون بدابیرا بگن، ها داغت دارا، حالا دوتام بخوری چی نگی طوری نیست. ما از اینا میفهمیم اگر این منطق که حالا من عرض کردم روایات فراوانی رو سانسور کردم به دو جهت، یعنی اگر تو خیابون یه بچه شیعه با ماشین به ماشین یه خانومی تصادف کنه، کلن تو تصادف کردم نه دیگه هم دیگه رو بگیره بالا پایین هم دیگه رو خلاصه یاد کنه، اما نسبت به زنان به شکل مضاعف باید مدارا کنه. اگه داره راه میره توی یه جایی که راه باریکه، این خانوم هول میشه، اون خانوم ها زودتر از آقایون هول میشه، دست بلشون هم بسته است، اگه حجاب هم داره که بیشتر، بوق نزنه چراغ بزنه. اگه شیعه امیرالمومنین، ما از مجموعه فهوا میفهمیم، هی چراغ نزن تو چشش، بذار رد شاری خون معطل میشه دیگه.
میخواستی شیعه نشی، شیعه شدی باید یه کارهایی رو بکنی، باید مدارا کنی. حالا رفته طرف گیر کرده، را بند اومده، هر کی میرسه یه چیزی میگه. شیعه غیوره، غیور نسبت به ناموس اسلام، نه زن خودش فقط. چشم پاک نسبت به ناموس اسلام، مدارا میکنه نسبت به ناموس اسلام. حالا من عرض کردم روایاتو مجبور شدم به جهاتی نخواستم بگم، احساس کردم نور شبای محرمزون میره بگم چه خزعبلاتی گفتن و چه تواقیتی بر ما حاکم بودن یه وقتی، نخواستم بگم. اما ما چی کار باید بکنیم؟ ما اولا نسبت به زن و بچه خودمون، باید مرد وقتی میره تو خونه زن و بچه آدم بفهمن اگه امیرالمومنین میومد خونه ما چجوری میشد. حالا کسی امیرالمومنین نمیشه که، نه نمیشه، قیاسم نمیشه، بله قیاسم نمیشه. تدین زنها ربط وسیقی به رفتار پدر و شوهر و ایناشون داره. گناه کسی و کسی گردن نمیگیره، لا تزر و وازرتون وزر اخرى، اما آدم میتونه شریک باشه در انحراف دیگران. از ندیدن ندیدنی ها، جامعه ما چون مردان دور از محضر شما عزیزان، پناه میبرم به خدا، چون مردان چشم دریده چشم آلوده داره، بعضی از زنان هم برای دیده شدن بیچاره شدن. تو جامعه ای که حرمت زن، شخصیت زن، ملکات اخلاقی باشه، اون زن لازم نیست جلوه فروشی کنه. واقعیت اینه که مردان چشم تربیت شده کم دارن، سلیقه تربیت شده کم دارن. از خواستگاری بگیری تا دیدن، تا توجه. این مقوله فرهنگی که ما امروز درگیرشیم، منم نمیخوام واردش بشم، بخش زیادی از اون مقصر اصلیش مردانه، یا برای مسائل مالی، یا برای خودخواهی ها، یا برای اطفاء شهوات. وادار به طغیان کردن بعضی رو، البته اون بعضی اگر طغیان کردن خوش اومد حساب پس بدم، اونا مکلفن، اما بالاخره اون کسی هم که هول داده اون هم ملحقه. امیر المومنین سلام الله علیه خیلی مراقب حرمت خانوم ها حفظ بشه. توی جامعه ای که یک خانوم، خانوم بودنش نه نگاه جنسیتی، حرمت براش ایجاد کنه، دنبال این نمیره که نقش مردانه ایفا کنه. مرده میره خونه، این خانم آقا از صبح تا شب تو این خونه مشغوله، با دو تا سه تا چهار تا چند تا بچه هم درگیره. مرده میره خونه، حالا مردم رفته بیرون کار کرده، خستم شده، بله واقعا بعدم ازش تشکر کرد، اما بالاخره رفتی بیرون، تنوع بوده، تغییر حال بوده، تحرک بوده، میره خونه، شما چیکار کردی؟ یکی از بدترین کارهایی که مردان مذهبی هم میکنه، من صبح تا شب دارم سگ دو میکنم، شما که لنگتون انداختید رو همو و صبح تا شب دارم، کی خواب بلند شدی؟ تا میاد خونه تو کی خواب بلند شدی؟ من این نازمی چی کار داری؟ اون موقعی که شب پشده بچه شیر داده کجا بودی؟ چی کار داری؟ هی میزنه تو سرش زن بودنش رو. این منطق دستگاه خلافته که حالا نخواستیم خیلی چیز دار بگیم، که اصلا جنس درجه سه زن، زن که آدم نیست. زن یه وقتی عمر میگه زن نصف انسان، یه وقت میگه سگ نستجی رو بله. این همون به ما هم رسیده بعضی جا، یا افراد شده یا تفرید. ندیده حرمت او رو. اگرم به یکی توجه کرده، این توجهیه که یکی کنار خیابون وایساده، 6 تا ماشین پشت سر هم وای میسن. این توجه از عدم توجه بدتره. این عملاً تخریبه، این خواستگاری و خواستن نیست که، این اهانته. یعنی من تو رو میبینم به عنوان ملعبه خودم، من تو رو میبینم به عنوان وسیله، کار ندارم تو کی هستی، بچه آیت اللهی، بچه امامی، بچه همسایه‌ای، کی هستی، من تو رو به عنوان یک کالا میبینم. یا اینجوری دیده یا زده تو سرش، تو چی کار میکنی؟ صبح تا شب من دارم کار میکنم، سگ دو میزنم برای یه لقمه نون. اون چیزی که ما از اهل بیت دیدیم، مراعات دائما. اگر در اسلام الرجال و قوامون علی النساء هست، این با کتک و چوب و زور نیست که. توی هیئت کی بعد از یه مدت میشه ناظم اون هیئت مردمی؟ سید القوم خادمه، اون که از همه بیشتر میدوه. بخش چایی رو میدن بهش، میبینن این زودتر میاد، میگن این کفشام دست توپت، میبینن صوتم تو چیکار کن، چرا آقا چیکار کن، دربون چی بشه. بعد از یه مدت این مسئولیت زیادی داره، چون بیشتر کار کرده. لذا نگاه کنید چقدر این روایات ما فاصله ایجاد میکنه. میفرماد مؤمن یأکل به شهوت اهلهی، مؤمن توی خونه به میل زن و بچهش غذا میخوره. بعد شما نگاه کنید در قدمای ما که خیال میکنیم قدما هم همیشه خوب دینداری میکردن، نه آقا، خیلی وقتا قدما هم ما هم وضعشون بدتر بوده در بعضی امور. هرچی بابا میگه. بله، خانوم خونه خیلی باید حرمته، حرمت بابا رو انگار شاهه باید نگه داره، اما آقای خونه نباید. خب حالا امروز این فردامون. منافق اینجوریه، یعنی ایمان نیاوردی تو. خدا نخواسته این الرجال و قوامون علی النساء چماق تو سر خانوما باشه. تو منطق اسلام سید القوام خادمه همه، اونی که از همه بیشتر خدمت میکنه طبعا آقا میشه، اونی که بیشتر میدوه با رودوششه. خب بقیه هم میفهمن اینو، مدارا میکنن، این کار دست اینه، زحمات با اینه. اسلام بدون اینکه اهل روحانیت باشه، بدون اینکه زن و مرد رو بگه فرق نمیکنه، بدون اینکه بگه آقا نه اون مقوله های امیال نیست، هست، اما نگاهش به زن و مرد اینطوری نیست. شما نگاهتون به صدیقه طاهره چطوریه؟ هیچ کس حضرت زهرا نمیشه، ولی نگاهتون به همسرتون بعد از همون مقوله. خب طبعا من که خاک پای قنبر امیرالمومنین نیستم، همسرم هم همینطور. اما نگاهتون به حضرت زهرا چطوریه؟ به حضرت زینب چطوریه؟ نسبت به همسرتون باید اینطوری باشه، با همون تفاوت. بله، ما که ادعای عصمت برای کسی نمیخوایم بکنیم. انسان با یه ویژگیایی که با من تفاوت داره، آدم اختیار داره، انتخاب داره. اگه من شیعه امیرالمومنینم، باید هر روز زندگی برای همسرم حلوا باشه. ممکنه مشکلات تو زندگی باشه، اما بدون قدرش دونسته میشه. پت که از صبح تا حالا چه میکردی که یه خواب پشدی، پت که بی حرمتی به متعلقاتش، پت که تمسخر به زنانگیش. آقا مرد و زن اگه قرار بود که اینجوری باشه، مردم باید شوهر میکردن. خانمایی ویژگی هایی دارن، به جزئیات توجه میکنن، به بعضی از تزئینات توجه میکنن. خب زن دیگه، شما ازدواج کردی، شوهر نکردی که، ازدواج کردی با یه خانوم، اینو نباید تمسخر کنه. تمسخر گاهی به زبون میاد، گاهی بیان میشه، گاهی بیان نمیشه، عمل میشه. جنس درجه دو میبینه، حالا من که دارم عرض میکنم، من به خاطر ماه مبارک رمضان اسلام دست و پامو بسته، ولی شما تو گرده های مردان تمسخر زنان، تخریب همسران، حالا یا بلوف از سر بدبختی میخواد کم نیاره یا رو نگاه سخیف. زنها که اینطوری هن بابا، بعد سر میچرخونه میگه طغیان زنان جامعه اسلامی. طغیان گردن مردانه. اونا اگر هر که گناهی بکنه، خطایی بکنه، عصیانی بکنه، طغیانی بکنه، خودش گردنشه. اما جامعه هل داده، جامعه هل داده. یه خانوم اگر مطمئن باشه چشم شوهرش پاکه، مثل یه دل دزد گرسنه چشمش دنبال نوامیس دیگران نیست، این آرامش داره. اینقدر خلاف دیدن یا تجربه شنیدن که زود بدبین میشن. نباید بدبین بشن. انسان باید عیب دیگران رو بپوشونه. آدم اگر عیبی از کسی میبینه بگه خدای من خودم بدبخترم، بیچاره ترم، منو پردره بزنی کنار که من بدبخت میشم. اما پول که آرامش نمیاره تو زندگی، انسانیتش دیده بشه براش آرامش بخشه. اینکه این چشم این شوهر گشنه نیست، دل دوز نیست، یه لحظه نشه رهاش کرد که او هم بخواد یا جبران کنه. روزی هیئتی ها رشد میکنن که هیچ مردی جلو سایر مردان نتونه چشم چرونی کنه یا چشم چرونیش حرف بزن، قباحت داشته باشه، جرأت نکنه به رفیقاش بگه من این نفر شیشومیه که عقد موقت کردم. عقد موقت حرامه؟ نه، طبق شرایطی حرام نیست. اما چشم دل دزدی که دنبال میگرده به هیچ کسی رحم نمی کنه، این ما ندیدیم در منطقه اهل بیت این شکلی. مردی که روابط مخفی داره، خب خودش میفهمه چرا مخفیه، چرا مخفیه. شأن الرجال و قوامون النساء، مرد خانه نیست مخفی کاری. خلاصه ما در امور رفتاری هم خیلی باید تا شیعه شدن بدویم. خیلی خیلی فاصله است. خیلی بدعملی وجود داره در جامعه. من به فرد خاصی که کار ندارم، اما بدعملی زیاده. زنان گرچه گردنشونه باید حساب پس بدن اونا هم چون مکلفن، ولی متاسفانه چون در نوع اینها شکنندگی هست، گاهی سلیقه مردان اینها رو به اون سلیقه در به اون روزی که جامعه مؤمنین کمک کنن به این انحراف، به پوشش، به بزک، به جلوه فروشی، به جلوه گری، بعد دیگه نمیتونن جلوشو جمع کنن. من نعوذ بالله یه وقتی گیر میفتم که نستجیر بالله دختر خودم آلوده شده باشه، وقت میفهمم خودم چه غلطی کردم. در مکتب اهل بیت زن یک انسانه که لازمه حریمش حفظ بشه، و این حریم داشتن خیلی فاصله داره تا اجبار. سلطان حریم داره. شما به مثلا فرض کنید یه رئیس جمهور به این راحتی دسترسی پیدا نمی‌کنی.
و کسی اینو اجبار نمیدونه. این اگه درست رفتار میشه، به جای اینکه به ناموسش بدبین باشه که حال او رو به هم بزنه، بعد از یه مدتی او خطا کنه، به گناه بیفته، بخواد لجبازی کنه، بزرگ اگر داشته بشه، حریمش حفظ اگر بشه، میفهمه باید حریم داره. کالا نیست مفت، ارزون، به یه بهبه و به یه نیشخند و به یه چشمک بره. هر کسی باید به خودش مراجعه کنه در این زمینه، ببینه چقدر در این زمینه به حریم زن مسلمان تعدی کرده یا نکرده. از نگاه کردن آن چیزی یا آن کسی که نباید ببینه، از گفتن، حرف زدن، شوخی کردن با اون کسی که نباید حریم او رو میشکست. حالا یه نفرم حریم خودش رو شکسته، ما نباید او رو با رفتارمون تشویق کنیم. ما باید مشکل در خودمون پیدا کنیم. مشکل باید در خودمون پیدا کنیم. اگر تفاوت جدی معنادار بین ماهیتی ها و دینداران و کسانی که سر سفره اهل بیتیم، تو این مهمانی خدا یه ساعاتی هم ما توی مهمانی مجددی میایم تو خانه خدا میشینیم، رفتار ما، من شما جسارت نمی کنم، ما اونی نیستیم که میگیم دیگه، اونی هستیم که عمل میکنیم. غیرت مرد برای خفه کردن زن نیست، برای حفظشه، حریمشه، حرمتشه، احترامشه. جایی در تاریخ من یادم نمیاد که یک غیوری درست عمل کرده باشه زن بهش بر. به عکس میشناسم کسانی که با هر جنبنده‌ای سرکله میزنن، چشم میچرونن، حرف میزنن، بعد به زنه مثلا میگه خونه باباتم من بعد تو رو ببرم. این فقط تخبر و تخریب خوبه، برای اینکه یک نفر رو آماده کنیم او رو وارد وادی سقوط کنیم. چون میگه تو اگر واقعا اهل حریمی، با اونی که داشتی میخندید اونم ناموس مردم بود، قبل از این که بگی حریم تو رعایت کن، خودت باید حریم نگهدار باشی. اینجا از اون جایی نیست که موضوعات شخصی باشه، کاملا به هم مربوطه، کاملا به هم مربوطه. امیرالمومنین با دشمنش که 20,000 کشته بر جای گذاشته در این جنگ و ممکن بود کشته بشه، اما بعد از جنگ حریمش رو حفظ میکنه. دختران بزرگزاده هایی که تو جنگ ها اسیر میشدن و در روایات از امیرالمومنین میاد به اون خلیفه میگه که اینا نباید برده بشن، اینا نیمه برهنه برن رو سکو، مردم اینا رو برانداز کنن. حالا حضرت گیره دیگه، چون دستش باز نیست در اون روزگار. ما هم عرض کردیم خیلی چیزا نمیتونیم بگیم، به جهاتی که نمیخوام نور جلسه کم بشه، که اینا چه کردن با حرمت انسان. بعدم گاهی که دستشون میومد با شیعیان اهل بیت چه میکردن. این رفتارهایی که شما امروز از داعشی و النصره‌ای و امثال اینا میبینی، تاریخ رو بریم ببینی، میبینی دارن تبعیت میکنن از طرف. این شکلی بوده. برج زهرمار، بعد چیه امیرالمومنین هم برج زهرمار میره خونه شب. یه جوریه که کسی جرأت نکنه بهش حرف بزنه. پناه بر خدا.
اون بانویی که این همه خطا کرده بود چه بسا از جهت ایمانی در دایره کفار قیامت تلقی بشه یا بدتر حتی، اما حرمت نگه داشته حضرت. خود تقوا امیرالمومنین. خب من حالا دیگه یه روایت بخونم و روزه بخونم، شما نگاه کن چقدر فاصله است. حالا اینو بعدا ادامه میدم انشاءالله. یکی اگه از دنیا میرفت، من برای این که بعضی از موضوعات تو جامعه تداعی نشه خیلی امشب به سختی افتادم که یه جوری حرف بزنم که هر حرفم بعضی از اتفاقات جامعه همونه نگیرم دن، چون حوصله آشیه نداریم، فایدم نداره، گوش اونی که باید بده کار باشه نیست. و یعنی مثال روز زیاد داشتم. یکی از دنیا رفت، خانوم ها بیشتر از آقایون گریه میکنن طبعا، یکی از دست رفته دیگه. نگاه امیرالمومنین لا تهیجن نسا، ولشون کنید، تحریک نکنید، اعصاب اینا رو خرد نکنید. ایشون شنید که یه نفر از دنیا رفته، بعضی نقلا برای پیغمبره، بعضی نقلا برای کسای دیگه. یکی از اینایی که رامیندازن جلسه گریه و ختمو نشسته داره میخونه گریه میکنه، اینا هم زبون گرفته، اینا هم باش دارن گریه میکنن. مثلا عبدالرزاق در مصنفش آورده، ابن عساکر در تاریخ دمشقش آورده، خیلی جا نقد شد. فلانی سمع نواحتا بالمدینه لیلا فاتا علیها، شنید یکی داره گریه میکنه، اینم تو ذهنش اینه مثلا که جزفزه حرامه. خب جزفزه حرامه یعنی اعتراض به قضا و قدر الهی، بگه نستجیر و بالله خاک بر دهنم، چه عادلی هستی که بابای منو، شوهر منو، همسر منو مثلا گرفتی، چرا ما، مگه ما باهات چیکار که، از این حرفا غلطه. این یادتونه بار عرض کردم نمیدونم کی بود که ما با آقای سلام الله علیه رفته بود تشییه، یا آقای غیر شیعه از دنیا رفته بود، تشییه، یکی از خانم‌ها خیلی جیغ میزد گریه میکن، حتی شاید جزفزه هم میکن، یا آخونده بنی امیه هم که حکومتی بود اومده بود، گفتش که آقا به این زن بگید ساکت شه خفه شه، بنی من میرم. و میرفتن گفتن یعنی حاج آقا میره، حاج آقا مال بنی امیه بود دیگه، نباید میرفت. این خانمه گوشش بدکان نبود، جیغ میکشید، دوباره گفت بگید خفش کنید و اینه من میرم، و نتونستن ساکتش کنن، اینم غر کرف. یکی از شاگردان امام باقر علیه السلام هم همراهش بود، آقا بعد بیا ما هم بریم دیگه، مثلا از آخونده بنی امیه که نباید کم بیاریم، ما خیلی وقتا کارامون من که کم نیاریمه. حضرت ما برای این نیمدیم که بریم، این آدمی که مرده تازه شیعه نیست اما شهادتین گفته، یه حقی داره، تشییعش باید بکنیم، باید بدنش جنازش تکریم بشه، ما برای اینکه این آدم از دنیا رفته شهادتین به لبش اومده آمدیم تشییع، ما برای زنه نیومدیم که بالا بریم. یه قدری گذشت، امام باقر سلام الله علیه داشت میاد، امام باقر سلام الله علیه یه قدری هم شاید طبق بعضی نقلا مثلا از حالت میانگین عادی یه قدری وزنش شاید بیشتر بود، پسر این آقا مثلا اومد گفت آقا خیلی ممنون قربون قدمتون، شما برگردید، شما خسته میشین، فهمون نه هستیم، گفت نه آقا بفرمایید من راضیم، من برای تو نیومدم، فقط که مثلا من برای حرمت این متوفا اومدم، تو نمیتونی منو مرخص کنی، این یه حرمتی داره، این آدمه یه حرمتی داره، این منطقه اهل بیته، آدما حرمت دارن، ولو آدمایی که با ما رابطه ایمانی گسترده ندارن اما یه حرمتی دارن. حالا اینو ببینید، فلانی سمع نواحتن بالمدینه لیلا فاتا، شنید یه خانمی داره توی خونه گریه میکنه، یا تو خونه میمونه همسر پیغمبر یه کسی مرده بود، یا پیغمبر به رحمت خدا که رفته و یه داشتن عزاداری میکردن مثلا. در هر دوش اینو داره. فعطا علیها، ریختن تو خونه طرف. فدخل ففرق النساء، زد زنها رو پخش و پلا کردن، شلاق هم دستش بود، میترسیدن هم ازش شدید. فادرکن نائحه، روزه خونه رو پیدا کرد. حالا نائحه روزه خون نیست، تقریب به ذهنتون عرض میکنم. خانوم بود. فجعل یضربها، شروع کرد کتک زدن. فل مجلس، انسان بخواد دست به انسانی بزنه حکم قضایی لازم داره، حکم قضایی. پلیس هم بخواد دست بزنه حکم قضایی میخواد، مثلا جلب کنید طرف، میبینید دیگه این حکم جلب میگیرن از قاضی ها، یا حالا حکم سیار میار، هر چی کس کار نداره، حکم میخواد. نمیتونی شما بزنی، شما با آدمی که 10 تا قتل مرتکب شده یه سیلی نمیتونی بزنی، یه خر ببخشید دور از محضر شما نمیتونی بشه بگی. بعد بگیریش، قاضی میخواد اعدام کنه، میخواد نکنه، ممکنه اعدامش کنه، ولی شما نمیتونی. برای کسانی که میخوان دلسوزی از اسلام کنن، خب باید اسلامی عمل کنن. دلسوز اسلام اگر هست باید اسلامی عمل کنه. این ریخت و شروع که کتک زدن. فی المجلس یعنی خودش حکم اجرا میکنه. فجعل یضربها بالدره، با این شلاق شروع کرد به زدن. آقا جان فلان گناه 100 ضربه، فلان گناه 80 ضربه، ها ما بی عدد ضربه نداریم، همینجوری شروع که به زدن. این معلومه که تو دین نمیفهمی، دین ای میفهمیدی ولو که قاضی باشی باید میگفتی تو برای فلان کار تعذیرت میکنم به 11 ضربه مثلا یه کاری کرده، نه انقدر زد بی شمارش. یعنی یعنی تو دلت برای اینکه نباید کسی جزا فزا، اگه دلت برای دین سوخته باید عکس العملت هم مطابق دین باشه. فجعل یضربها بالدره فوقع خمارها، تا دیگه این چادر روسریش رفت کنار زنه دور بره گفت فقالو شعر، اونم آقا دیگه موهاش پیدا شد دیگه، یعنی دو سه ردیف انقدر زدی چادر چاخچور طرف رفته کنار. یا امیرالمومنین شعرها، یعنی انقدر طرف محجبه بوده انقدر زدش که حجاب اومد بیرون. برای دین گفتن آقا، فقال عجل، بله موهاشه، فلا حرمت لها، حرمت نداره. ما باید کلامون رو قاضی کنیم ببینیم نسبت به انسان ها اینطوری هستیم یا نه. گناهکارم حرمت داره حرمت نداره چیه؟ توی شرایطی یه کس خاصی، یه فاسق فاجری، معلن بالفسقی، نمیدونم یه مفسد فلعرضی، یه شرایطی بشه مثلا بگن این رو باید فرض کنی تشهیر کنی آبروش رو ببری، دیگه جز مجازاتشه. این چیزی نگفتن جز اینکه نشستن دارن گریه میکنه. اصل جلوگیری محل بحثه، حالا میخوای جلوگیری کنی انقدر زده تا طرف پکیده، ولی فلا حرمت لها، لا حرمت لها. چون انسان نمیدیدن انسانها رو، خدا روزی کنه ما رفتارمون مایه زینت مکتب اهل بیت باشه. همون جور که حضرت صادق سلام الله علیه به ابان ابن تقلب فرمود انی احب ان یروا فی شیعتنا مثلک، دوست دارم در شیعیانم مثل تو رو ببینن. یه روزی ما مفتخر به این جمله از جانب امام زمان بشیم که انی احب ان یروا فی شیعتنا مثلک، من دوست دارم مثل تو رو تو شیعیانم ببینن. این تبلیغ مؤثره، نگفتن. حالا برای تاریخ نقل کرده امیرالمومنین، میخواست، حالا نمیم چرا یاد این افتادم، امیرالمومنین سلام الله علیه بعد از پیغمبر مون در مکه دیگه، برای اینکه امانت ها رو پس بده. از بس پیغمبر امین بود، با اینکه میخواستن بکشنش، ولی همون کفارم چون مسلمانی دیگه تو شهر نبود که، کفارم امانت هاشون رو دادن به این آقای مدعی نبوت که نبوتش رو قبول ندارن ولی امینه. نبوتش رو قبول نداشتن ولی امانتش رو قبول داشتن. مجبور شد حضرت امیر رو نگه داره، امانت ها رو داد امیرالمومنین. بعد قرار شد با فاطمه ها، چند تا فاطمه هن، یکی مادرشه فاطمه بنت اسد، از نوادگان حضرت عبدالمطلب هم فاطمه است، فاطمه زهرا هم هست، یه بلده را پیدا کرد، این بانوان و سوار شتر کرد، خودشم افسار شتر رو گرفته بود، بلده را هم حرکت کرد. این بلده را می ترسید، نکنه اینو بریزن سر ما، حالا دستشون پیغمبر نرسیده، یهو بیان دخ به دختر پیغمبر بخوان حمله کنن ما گیر بیافتیم، به من بگن تو مثلا چرا فراری دادی. این هی عجله میکرد، یا سیر رو سری میکرد یا خوندنشو برای شطورها. میدونید که شطورها رو میخونن براشون. یا امیرالمومنین فرمود یا ابا واقد محلن، آرام آرام، اینا خانومن که با تو هن. یه جای دیگری فرمود که رفقن بالقواریر، اینا بار شیشه است که داری میبری، آرام 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 آرام. این مکتب همش حرمته، همش مداراه. مرحوم آیت الله سید محسن عرجی تحمل نداشت این جمله رو بگن، من کرده بود. بعد دیدن یه روز دارن یه شعری میخونن، آقا میخواد تشریف بیاره، رفتن گفتن ساکت دیگه، من نمیدونی آقا مرجع تقلید بود، آقا من کرده راجب اسارت کسی حرف بزن. گفت این شعر خودشه. نوامیس سید الشهدا رو علل اکف به غیر وتا، اینقدر تلخه که زینب کبرا سلام الله علیها که مرد مردای عالمه، اهل گله نیست، چند تا گله کله یکش اینه، فرمود ببین ما رو با چی و چه جوری و با چه سرعتی سیر دادین دختران پیغمبر رو. بر شترهای بی جهاز، بر کجاوه های بی سقف، در مرعا و منظر مردم، فرمود تا ما بیاییم اینجا چشمهای زیادی به سوی ما